سلام و وقتتان بخیر. ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان از سید محسن نقوی وزیر داخله پاکستان خواست تا با مهاجران و زندانیان افغان رفتار مناسبی داشته باشند. حقانی و نقوی دیروز در کابل دیدار و بر ایجاد یک فضای ارتباط اعتماد و اطمینان تاکید کردند. پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم میکند، اما در خبرنامه طالبان اشاره نشده که آیا این موضوع در این دیدار مطرح شده یا نه. این سفر نقوی پس از آن صورت گرفت که او اعلام کرده بود پاکستان مهلت اقامت افغانهایی را که دارای کارتی پیوار هستند تمدید نخواهد کرد. پاکستان از سال 2023 به این سو شرایط را برای مهاجران افغان سخت‌تر کرده و ده ها هزار نفر را اخراج کرده است. عطا محمد نور والی پیشین بلخ و رئیس یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی افغانستان مدعی شده که طالبان محب الله میرزاد بندری یک عضو سابق شورای ولایتی وقت فاریاب را کشتند. بندری بیش از 3 سال پیش به دعوت یک کمیسیون طالبان از ایران به افغانستان بازگشته بود و خبر ترورش در پایان هفته گذشته منتشر شد. نور او را فرمانده پیشین حزبش خوانده، اما برخی رسانه ها گزارش شدند که بندری فرمانده پیشین به رهبری عبدالرشید دوستم بود. انگیزه رویداد هنوز روشن نیست و طالبان تا به حال در این ادعا واکنشی نشان ندادند. بانک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که با افغانهای منتقل شده به امارات متحده عربی کمک خواهد کرد شماری از این افراد به افغانستان بازگردانده شدند. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک منبع در وزارت امور خارجه امارات این خبر را منتشر کرده است. ترامپ روز یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروس نوشت که او تلاش میکند آنها را نجات دهد و همین حالا شروع میکند و به گزارشی اشاره کرد که ادعا کرده ناکام‌های امارات در حال آماده‌سازی برای تحویل شماری از پناهجویان افغان به طالبان هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حدود 17,000 افغان ابتدا به امارات متحده عربی و سپس از آنجا به آمریکا منتقل شدند، اما حدود 30 نفر در یکی از کمپ‌های امارات بلا تکلیف مانده بودند. اطلاعات رویترز نشان می‌دهد که از میان این 30 نفر 2 خانواده در اوایل جولای به افغانستان بازگردانده شدند و امارات جزئیات مربوط به آنها را در اختیار طرف آمریکایی قرار داده است. طبق همین برنامه قرار بود روز یکشنبه گذشته 25 افغان دیگر نیز از امارات به افغانستان فرستاده شوند، اما رویترز می‌گوید هنوز مشخص نیست این اقدام انجام شده است یا نه. انتظار می رود که جمعه آینده نمایندگان ایران، بریتانیا، فرانسه و جرمنی درباره برنامه هسته ایران دیدار و گفتگو کنند. اسماعیل بقایع سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره ناوقت دیروز خبر داده است. قدرت‌های اروپایی پیش از این هشدار داده بودند که اگر ایران برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای‌اش به میز مذاکره حاضر نشود، ممکن با تحریم‌های بیشتری بین‌المللی مواجه شود. رسانه‌های دولتی ایران هم به نقل از بقایع گزارش دادند که گفتگوهای ایران و 3 کشور اروپایی در سطح معاونان وزرای خارجه خواهد بود. این گفتگوها پس از آن برنامه ریزی شد که بریتانیا، فرانسه و جرمنی و همچنان رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته ایران در ماه جون تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور صحبت کردند. و اردوی اوکراین میگوید که روسیه حملاتش بر مناطق شرقی این کشور را شدت بخشیده است و گفته که در یک شبانه روز بیش از 100 درگیری میان دو طرف رخ داده است. اردوی اوکراین روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفت که گزارش‌هایی از 12 حمله روسیه در طول روز گذشته دریافت کرده است. در اعلامیه آمده است که در جریان این حملات 71 بمب دردشده بر موازی نیروهای اوکراینی پرتاب شده است. این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. روی اوکراین گفته که این حملات در اطراف شهر پوکروفسک متمرکز بوده است. این شهر اهمیت استراتژیک دارد و در غرب دونتسک واقع است که از چند ماه بدین سو شاهد درگیری های شدید بوده و خسارات هنگفتی به آن وارد شده است. داشته های مهم این برنامه: ادامه روند بازداشت زنان و دختران در کابل از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان. یکی از گواهان این رویداد از چشم دیدهایش میگوید:
تعداد از اینا بیشتر از 15 الی 20 نفر بود، کاملا اجاب آنها مراعات شده بوده، ولی یکان تای آنها اجابشان پوششان رنگه بوده.
دور تازه کمپاین تطبیق واکسن پولیو امروز در 19 ولایت افغانستان آغاز شد، اما مردم در مناطق دوردست از چگونگی تطبیق این واکسن شکایت دارند.
قریه ما که نسبتاً قریه خورد است، تقریبا 20 خانه هست. دفعه قبل کلان تفرای همین منطقه از واکسن پولیو باز مانده بودم، واکسن اوتا اصلا نامده بودم.
برخی مهاجرین افغان در تاجیکستان میگویند که اخیراً روند اخراجشان از این کشور شدت یافته است. مطالب دیگر را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بار دیگر برخی از زنان و دختران را در چندین منطقه شهر کابل به دلیل آنچه که طالبان نداشتن حجاب عنوان میکنند بازداشت کردند. یکی از شاهدان عینی این رویداد به رادیو آزادی گفت حداقل 15 تا 20 دختر و زن از سوی این محتسبین در منطقه قلعه فتح‌الله کابل بازداشت و به محل نامعلوم انتقال داده شدند. این منبع گفت که در حالی که بیشتر آنها حجاب هم داشتند، پیش از این به تاریخ 17 جولای شماری از زنان ادعا کرده بودند که طالبان برخی از اقارب و همکاران یانان را به اتهام عدم رعایت حجاب و یا نداشتن محرم در شهر نوی کابل بازداشت و زندانی کردند. بیاین که بیشتر از همکاران بشنویم.
همزمان با ادامه محدودیت های شدید طالبان بر زنان در افغانستان، گزارش ها که از آنند که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان شمار از زنان و دختران را در چندین منطقه شهر کابل به اتهام عدم رعایت حجاب یا نداشتن محرم بازداشت و به محل نامعلوم منتقل کردند. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که طالبان روز یکشنبه حدود 15 تا 20 دختر و زن را در منطقه قلعه فتح‌الله بازداشت کردند. او ادعا میکند که این دختران و زنان با آنکه حجاب مورد نظر طالبان را رعایت کرده بودند، باز هم به شکل بی‌رحمانه بازداشت شده و با موتر نظامی به مکان نامعلوم انتقال داده شدند.
روز گذشته در قلعه فتح‌الله محتسبین امر بالمعروف چند تن از دختران و خانم ها را به علت از اینکه حجاب را مراعات نکرده بودند گرفتار نمودند. تعداد از اینا بیشتر از 15 الی 20 نفر بود، کاملا حجاب آنها مراعات شده بوده، ولی یکان تای آنها حجابشان پوششان رنگه بوده. یک تن از دوستای ما هم نیست در این جمع بودند که فعلا اصلا درکشان نیست که کجا بردنشان و کجا هستند.
او همچنین مدعی است که بر اساس معلومات او محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان شماری از زنان و دختران را در برخی از مناطق دیگر شهر کابل از جمله کوته سنگی، میرویس میدان و دشت برچی به اتهام عدم رعایت حجاب بازداشت کردند. بر اساس گزارش ها طالبان در روزهای اخیر سلسله بازداشت زنان و دختران را ظاهرا به دلیل عدم رعایت حجاب در کابل آغاز کردند. شماره از زنان به تاریخ 17 جولای در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر برخی از اقارب و همکارانشان را در شهر نو کابل بازداشت و بعدا آنان را زندانی کردند. شماره از زنان دیگر که توسط طالبان بازداشت شده بودند به رادیو آزادی گفتند که آنان با وجود رعایت کردن حجاب توسط طالبان بازداشت شدند. به آنان الفاظ زشت و رکیک گفته شده و پس از چندین ساعت در زندان با ضمانت رها شدند. در همین حال شماره از فعالان حقوق زن میگویند که این اقدامات اخیر طالبان مخالف تمام قوانین و شریعت و همچنان توهین به کرامت انسانی است. تا ترانم سعیدی رئیس شبکه مشارکت زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت
طالبان بار دیگر تعداد 100 تن از زنان و دختران را از سطح شهر کابل بازداشت کردند و به جای نامعلومی انتقال دادند. باز هم طالبان، باز هم وحشت و دهشت، باز هم دستگیری زنان بیگناهی که جرمشان فقط بیرون شدن از خانه برای خرید مایحتاج زندگیشان بود. 4 سال گذشت و این گروه نشان دادند که هرگز به سمت خوب شدن، به سمت مثبت شدن یک گام بر نمی دارن.
خانم ترانم از جامعه جهانی می خواهد که در برابر این اقدام طالبان سکوت نکنند و این گروه را تحت فشار قرار دهند تا از ظلم و ستم بر زنان دست بردارند. شبکه مشارکت سیاسی زنان همچنان در ادامه این اقدامات طالبان را نقض آشکار حقوق بشر خوانده و گفته است که جامعه جهانی باید طالبان را در قبال این اقدامات پاسخگو قرار دهد. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این رویدادها پاسخ نداد. با این حال شمار از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دختران و زنان در حالی که فریاد می‌زنند توسط نیروهای طالبان بازداشت می‌شوند. این اقدامات طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل کشور نیز برانگیخته است. نهاد دفاع از حقوق زنان موسوم به شنبه‌های ارغوانی در اعلامیه ضمن محکوم کردن این بازداشت‌ها خواهان رهایی فوری آنان از زندان‌های طالبان شده است. در اعلامیه آمده است که این اقدام نمونه بارز دیگری از ظلم و ستم بر زنان در افغانستان است. طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان از جمله بر کارآموزی آنها وضع کردند. زنان حق ورزش کردن، رفتن به استادیوم‌های ورزشی و بدون محرم حق بیرون شدن از خانه را ندارند. همچنان زنان مجبور به رعایت حجاب شدند. هرچند طالبان گفتند که حقوق زنان را بر اساس شریعت تأمین کردند، اما این ادعای آنان قابل پذیرش نهادهای بین المللی حقوق بشر نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دور تازه کمپاین واکسن فلج کودکان یا پولیو امروز در 19 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نشر یک پیام ویدیویی در شبکه ایکس اعلام کرد که این کمپاین به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. همزمان با آغاز این کمپاین، نهاد افغانستان یاری از پولیو نیز از خانواده ها خواسته تا با واکسین کردن کودکانشان در شکن ساختن بیماری فلج کودکان سهم بگیرند. با این حال شماری از باشندگان مناطق دورافتاده شکایت دارند که کودکانشان به دلیل نیامدن واکسیناتوران و فاصله زیاد خانه هایشان از مراکز صحی اخیراً از دریافت واکسین محروم ماندند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در تلاش برای ریشه‌کن‌سازی فلج کودکان یک دور جدید کمپاین سراسری واکسین پولیو با روز دوشنبه 30 سرطان در 19 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نشر پیام ویدیویی در شبکه ایکس خود گفته که در این کمپاین 4 روزه حدود 7.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 187 ولسوالی واکسین می شوند.
سیومین دور فرعی واکسین پولیو در 19 ولایت افغانستان آغاز شد. در این دور کمپاین که برای 4 روز ادامه خواهد داشت، برای حدود 7.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 187 ولسوالی واکسین پولیو تطبیق می شود. از علمای کرام، بزرگان قومی و موسفیدان تقاضای ما این است که در تطبیق واکسین پولیو با واکسیناتوران ما در محل همکاری کنند.
او این 19 ولایت را مشخص نساخته است. همزمان نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در صفحه اکس خود از تمام شهروندان افغانستان خواسته است که با واکسین کردن کودکانشان در رسیدن به یک افغانستان آری از فلج کودکان سهم بگیرند. اما شمار از باشندگان مناطق دوردست ولایت های مختلف شکایت دارند که این کمپاین ها خانه به خانه و به گونه منظم تطبیق نشده و به همین دلیل اخیراً در دورهای قبلی کودکانشان از تطبیق واکسین باز ماندند. یک باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفت
قریه ما که نسبتاً قریه خورد است، تقریباً 20 خانه است. دفعه قبل می کلان تفرای می منطقه از می واکسن پولیو باز مانده بودم، واکسن تو اصلا نامده بودم.
اما کریم باشنده ولایت غور مشکل دیگر را مطرح می کند.
یک نفر از نزدیکی ما که شوهرش بیرون بوده پسر کلانتر یا کسی هم نداشی گر بواره، اما تفلیزو یک دوره واکسین شده یک دوره دیگه مانده.
آنان از وزارت صحت‌نامه حکومت طالبان میخواهند تا کمپاین تطبیق واکسین پولیو را مانند گذشته به شیوه خانه به خانه تغییر بدهد تا همه بتوانند کودکانشان را واکسین کنند. یکی از واکسیناتوران در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که هرگاه واکسین پولیو با شیوه خانه به خانه تطبیق شود موثریت بیشتر داشته و هیچ کودکی از واکسین باز نمیماند.
مردم همکاری میکنند ولی نه بندازی پشت هر خانه بود. اگر کسی اونه تمایت داشت در خانه بیپار بود، پدر و پدر برادر کانش بود و اما میار، اگر نبود میگن که نیست جا بسازه میتن داختر که تومجه به ما نمیارن.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که حکومت طالبان شیوه تطبیق واکسین پولیو را از شکل خانه به خانه تغییر داده و اکنون واکسین پولیو در مساجد، مراکز صحی و سایت به سایت تطبیق می شود. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت در سال جاری میلادی تا کنون 2 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. همچنین تا کنون 18 نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت های کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است. هرچند حکومت طالبان در سال 2024 موارد مثبت پولیو را تایید نکرد، اما سازمان جهانی صحت گفته که در سال گذشته میلادی 25 موارد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. پولیو یک بیماری ویروسی است که درمان ندارد و تنها راه نجات کودکان از آن تطبیق واکسین است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپستور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان نتایج آزمون کنکور سال 1404 را که برای 3 سال متوالی دختران از شرکت در آن محروم بودند دیروز اعلام کرد. سعید موسی با کسب بیش از 356 نمره مقام اول این آزمون را به دست آورد و به پوهنتون طبی کابل راه یافت. شماری از دختران محروم از آموزش و فعالان حقوق زن میگویند کنکور پلی برای رسیدن به رویاهای دختران بود، اما ادامه ممنوعیت تحصیلی دختران افغانستان را به سوی فقر و ناامیدی میکشاند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
در حالی که دختران در سالهای پیش از حاکمیت طالبان پای هم موفق به کسب مقام اول در امتحان کنکور شده بودند، امسال برای 3 سال متوالی از شرکت در این امتحان محروم ماندند و بار دیگر یک پسر بدون حضور و رقابت دختران به عنوان اول نمره کنکور معرفی شد. شماری از دختران دانش آموز محروم از آموزش میگویند که با اعلام نتایج کنکور نامشان در هیچ لیست وجود نداشت، نه به دلیل اینکه درس نخوانده بودند، بلکه فقط به این دلیل که دختر هستند و اجازه شرکت در این امتحان برایشان داده نشده است. کبرا حیدری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که امتحان کنکور پل برای رسیدن به رویاهای دختران است.
امتحان کنکور تنها یک امتحان ساده نیست، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست، ولی متاسفانه این پول در هم شکست در افغانستان که ما هیچ راهی نداریم که بتونیم با اهداف و رویاهای ما برسیم. واقعا دیگه از دختر بودن که از اینکه در افغانستان هستیم خسته شدیم، دیگه واقعا نمیدونیم با چی کار بکنیم، با کدام دیوار سر خود بکوبیم که ما اینجا هستیم، ما هم زنده هستیم، ما نصف از پیکر جامعه هستیم، بخوایم یک کار انجام بدیم، هیچ کس نیست صدای ما رو بشنوه.
شماری از فعالان حقوق زن میگویند محرومیت دختران از امتحان کنکور حذف یک نسل از پوهنتون نه، بلکه حذف آینده یک ملت بزرگ است. گلچهره یفتلی یکی از این فعالان و مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان این تصمیم طالبان را زن ستیزانه خوانده، میگوید که ادامه محدودیت تحصیل دختران افغانستان را به سوی فقر، عقب ماندگی و ناامیدی بیشتر میبرد. او به رادیو آزادی گفت که آموزش حق هر انسان است، نه یک امتیاز و در دنیای امروز تحصیل یک انتخاب نه بلکه یک ضرورت اجتماعی است.
وقتی دختری از حق تحصیل محروم می شود، ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را ما از بین می بریم. جامعه‌ای که در دانشگاه را بروی دخترانش می‌بندد، در واقع در پیشرفت و ترقی و گفتگو و توصیه را بروی خودش قفل می‌بندد و جامعه را به طرف سیاهی و تاریکی سوق می‌دهد.
نتایج امسال امتحان کنکور در افغانستان به روز یک شنبه 29 سرطان اعلام شد و سید موسی توانست با کسب بیش از 356 نمره اول نمره این امتحان شود و به پوهنتون طبی کابل راه یابد. بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان، در کنکور سال 1404 بیش از 102 هزار پسر اشتراک کرده بودند که از این میان نزدیک به 94 هزار تن فارغان مکاتب، بیش از 24 هزار تن فارغان مدارس دینی، بیش از 3000 تن 14 پاس و بیش از 1000 تن فارغان مکاتب شبانه بودند. عبدالباقی حقانی رئیس این اداره در نشست اعلام نتایج کنکور گفت که ظرفیت جذب امسال در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان 76400 نفر و در مراکز تحصیلات نیمه عالی بیش از 33550 تن است. با این حال جای خالی دختران در این روند آموزشی همچنان محسوس است. بسیاری از خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر میگویند که نبود دختران در امتحان سراسری کنکور نماد آشکار تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی فعلی است، نظامی که به گفته آنان برای چهارمین سال متوالی نیمی از جامعه را از حق ادامه تحصیل و رقابت علمی محروم کرده است.
بیشتر از خبر،
شماری از افغانهای ساکن تاجیکستان و آنهایی که اخیراً از این کشور اخراج شدند میگویند که روند بازداشت و اخراج افغانها در دو هفته اخیر شدت یافته است. برخی میگویند که امروز دوشنبه آخرین مهلت خروج از این کشور برایشان تعیین شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدا یکی از آنان آغاز میشه.
وضعیت بسیار خراب است. یگاله تاسیجا که من از امروز کامده مشکای میره که من چقدر بدبخت بودیم.
او نادیا زن 37 ساله افغان است که به طور اجباری از تاجیکستان به شهر مزار شریف در ولایت بلخ افغانستان بازگردانده شده است. او که مادر 3 کودک است میگوید در 1 سال و 6 ماه گذشته در شهرک وحدت در نزدیکی دوشنبه پایتخت تاجیکستان منتظر روند پروسس پرونده‌اش برای رفتن به استرالیا بود. با گفته نادیا در هفته جولای پلیس تاجیکستان 2 پسر خردسالش را از مکتب برد و پس از آن که در بدل پول آزاد شدند، او و فرزندانش با وجود داشتن تمام اسناد قانونی اقامت و پناهندگی به طور اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. او به رادیو آزادی گفت:
ما را خود دیپورت کردم. ما گفتم من که پیسه ندارم که مثلا ما باید تا افغانستان برم. بسیار سخت بود. بسیار باز من یک کار از آدم سر مرز شرخان بندر میشناختم. برای او زنگ زدم که ما پول ندارم، کدی ما کمک کو، باز کدی ما کمک کرد که ما تا مزار شریف رسیدیم. خانه در خانه میگشت، بچه های مرا یک دفعه گیر کرده که دیپورت کنه. من رفتم پیش، من گفتم بدون از یا من کسی ندارم یا پدر نداره یا را دیپورت نکو. بعد از او از پیش ما پیسه گرفت الهیشان کرد. دیگه ما مجبور شدم دیگه که کشتای دروازه می آمدن که براین دیگه افغانا براین. دیگه من مجبور شدم که آمدم.
نادیا افزود که شوهرش 4 سال پیش در نتیجه کرونا درگذشت و او سرپرست دیگری ندارد. یک افغان دیگر در کابل نیست که خود را کابلی معرفی میکند به رادیو آزادی گفت که او هم به شکل مشابه از تاجیکستان اخراج شده است. او گفت که پس از 2 سال زندگی حدود 54 روز پیش از محل کارش بازداشت و مستقیما به افغانستان فرستاده شده است، در حالی که همسر و 3 دختر جوانش هنوز در تاجیکستان ماندند.
معلوم یکی از رستوران در اونجا کار میکدم در شهر وحدت. دیگه یک روز نمیرفتم، ساعت 4 و دیگر آمدن مرا گرفتن. اسناد کار به سرخ که داشتم ایش قبول نکردن. زموتر انداختن آوران جایی که مرکز امن است. دیدم که تقریبا 27-28 نفر دیگه هم بود. 30 نفر بود، خب 26 نفر از بین ما جدا شد و ما را انداختن. نه پاسپورت صحیح کردن، نه کارت سرخ صحیح کردن. یعنی یک چیز به اعتبار ما را گرفتن، زموتر انداختن، دبه ایشه و حرکت دادن و ساعتای دوبه شب ما رسیدیم سر سرحد.
این افغان ها میگویند با مشکلات شدید اقتصادی و کمبود سرپناه روبرو هستند و پیش از رفتن به تاجیکستان همه دارایی های خود را فروخته بودند. پناهجویان افغان ساکن تاجیکستان میگویند که روند اخراج اجباری افغان ها حدود 4 ماه پیش آغاز شده، اما در 2 هفته گذشته شدت یافته و حتی کودکان و زنان از مکان های عمومی مانند بازار، مکاتب، کورس ها، شفاخانه ها و جاده ها بازداشت و بدون در نظر گرفتن اسناد قانونیشان به مرز افغانستان فرستاده می شوند. آنان میگویند دولت تاجیکستان 15 روز مهلت برای ترک کشور داده بود و روز دوشنبه 21 جولای آخرین روز آن است. یکی از ساکنان شهرک وحدت در تاجیکستان که بسیاری از پناهجویان افغان در آنجا زندگی میکنند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
خیلی کسای دیگر برشان اطلاع داده شده که باید ترک کنند تاجیکستان. اگر نه کارت گریزه مردم دارن، اگر آدم با افراد امنیت سر بخره، اونا میگن پیش ما چی فرمان میم نیست، میگن جا تزیدی کی سیستم که کسای ما در جریان است پیش بروند. برای ما شخصا برای خود ما خیلی سخت است، چون که حضور ما در افغانستان ممکن نیست، شرایط بسیار پریشان کننده است. در کل دنیا کردم معیار خاصی دیپورت میکنن. قبلا قسمی بود که مردا دیپورت نشدن در بیرون اگر نبودن، اما این دفعه که تقریبا روز چهارشنبه که شروع شد، کودک ها از مراکز آموزشی گرفتن، حتی وارد جمعی که زنها بودن اونجا گرفتن، بسیار حالتی تقریبا بگیم غیر انسانی روبرو شدیم.
یکی دیگر از باشندگان افغان در همین شهرک نیز به شرط عدم افشای نامش گفت:
مسئله اخراجی خود هستم، تقریبا 15 روز میشه، بسیار جدی است دیگه. آخرین فرصتم تا روز دوشنبه را دادم، خیلی زیاد است، به حد اندازه نمیدونم خود مقدمین تقریبا مسلمین تقریبا 3-4 خانه آباد است. تقریبا وسایل خود از سودا کردیم، یک کمش جمع موندیم که بخیر تا دوشنبه رو ببینیم چی رقم میشه، بخیر طرف افغانستان بره. ما خودم اسپانسرسی به کانادا داشتیم، فایل نمبر ما آمده، خود بسیار کار ما پیش رفته، نگران کننده بسیار زیاد است. اما ما خود سه شهر روز است که بیرون نبر آمدیم، با چیزی که داشتیم در تمه را فروختیم آمدیم، هیچ نمیفهمیم که چی میشه، چی به سر ما میاید.
برخی از این پناهجویان افغان میگویند از ترس بازداشت و اخراج نمیتوانند صدایشان را بلند کنند. آنان میافزایند که بیشتر افغانهای مقیم تاجیکستان با امید رسیدن به کشورهای ثالث مانند کانادا، آمریکا یا استرالیا و به دلایل امنیتی و آموزشی به ویژه برای دخترانشان به این کشور پناه آوردند. رادیو آزادی با حداقل 8 خانواده مقیم تاجیکستان و 3 خانواده ای که از آن کشور به افغانستان بازگردانده شدند گفتگو کرده است. آنان نیز ادعاها و نگرانی‌های مشابه را مطرح کردند. آنان ویدیوها، عکس‌ها و اسناد را هم در اختیار رادیو آزادی قرار دادند که نشان می‌دهد پلیس تاجیکستان مهاجران افغان را از خانه‌ها بیرون کشیده و با موترها به مراکز مهاجرتی انتقال می‌دهند و سپس به مرز افغانستان فرستاده می‌شوند. اما رادیو آزادی این تصاویر را به گونه مستقل تایید کرده نمی‌تواند. هرچند حکومت تاجیکستان تاکنون این ادعاها را نه رد و نه تایید کرده، اما اخراج پناهجویان از این کشور را به طور رسمی پذیرفته است. خاور خبر گزاری دولتی تاجیکستان به تاریخ 19 جولای با نشر اعلامیه از مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزی کمیته دولتی امنیت ملی این کشور گفته است که میزان مهاجرت اتباع خارجی به تاجیکستان افزایش یافته و به ادعای آنان برخی به گونه غیر قانونی وارد این کشور شدند و شماری نیز به طور جدی قوانین اقامت را نقض کردند. اما بسیاری از پناهجویان افغان این ادعاها را رد می کنند و می گویند ورود غیرقانونی به تاجیکستان تقریبا ناممکن است. به اساس این اعلامیه، این افراد در ترویج و تبلیغ دیدگاه‌های گروه‌های افراطی دخیلند. برای دریافت اسناد پناهندگی، اطلاعات و مدارک نادرست را می کنند، از سیستم پناهندگی سوء استفاده می کنند، تابعیت کشور سوم را دارند و خاک تاجیکستان را به عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر استفاده می کنند. با این حال نیروهای سرحدی تاجیکستان در این خصوص هیچ گونه شواهد یا آمار مشخص ارائه نکردند و تمامی این موارد از سوی پناهجویان افغان رد شده است. مقام های تاجیک گفتند که اخراج شماری از پناهجویان افغان از همین بابت صورت گرفته است. در این اعلامیه ذکر نشده که در روزهای اخیر چه تعداد از پناهجویان افغان به افغانستان بازگردانده شدند. پیش از این وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان گفته بود که در هفته اول ماه جوزا 48 نفر از طریق بندر شیرخان از ولایت کندز به افغانستان اخراج شدند که تمامی این افراد اسناد قانونی اقامت داشتند اما دلیل اخراجشان مشخص نشده است. سفارت افغانستان در تاجیکستان که همچنان از سوی ظاهر اکبر سفیر حکومت پیشین جمهوری افغانستان اداره می شود، اخراج این پناهجویان را تایید کرده و در مورد آن ابراز نگرانی کرده است. یکی از مسئولان بخش رسانه این سفارت که نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت که سفیر افغانستان و تیم همراهش طی مکتوب‌های به وزارت خارجه تاجیکستان و چند نهاد مربوط دیگر خواستار توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان و تمدید مدت اقامت آنان شدند، اما تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی حکومت تاجیکستان دریافت نکردند. برخی مدافعان حقوق پناهجویان اخراج ناگهانی افغانها از تاجیکستان را با در نظر گرفتن وضعیت فعلی افغانستان نقض آشکار قوانین بین المللی پناهندگی و حقوق بشری می دانند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارما پارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها صحبت های داشتیم که ما گفتیم که زولوژی از کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه علمی باشه، که حیوانات غیر فقاریه حیوانات بودن که فقط سخن می باشه و فقط مهره های کمر همه باشن، که حیوانات به 8 فایلم تقسیم شدن که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرمتنان، فایلم خارپوستان و فایلم بندپایان می باشه، که در قدم اول با فایلم نرمتنان آشنا شدیم که در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع زیاد خیلی کوچک می باشه اما اکتوپوس که تا 18 متر میرسه، اما از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق هم پیدا میشن، که مشخصات تنانی بود که مرساکا کلمه لاتینی می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای از آن تن نرم می باشه، که این حیوانات بدنشان نرم و ملایم می باشه، که بدن از سه قسمت ساخته شده: سر، شکم و پای. بعد از او گفتیم که دوران خون از یابسته می باشه و همچنان از طریق برانشی و جلد تنفس میکنن. بعد از او راجع به حلزون صحبت های داشتیم که حلزون از جمله نرمتنان بود که پاهای چسبیده به شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقع داره، که در وقت حرکت سر و پای ازی از اون پشت صدف خارج میشه و حلزون هر جای در سبز باشه، باغ‌ها باشه، کرتای گندم باشه و شبدر باشه، در اونجا حلزون بیشتر دیده میشه، که امو نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یاد میشه. بعد از دوکفایی را خواندیم که دوکفایی از جمله پولیسیپودا میباشه، که بدن از این نوع نرمتنان در یک صدف محکم دوکفایی جا بجاسته و یا سر ندارن و میخاطر این را به نام بیسران هم میگه. بعد از راجع به تشکیل صدف صحبت کردیم که با وجود از اینکه شکل صدف در نرمتنان مختلف است، ولی ساختمان از یک قسم میباشه که از سه طبقه ساخته شده، که طبقه اولش روی فوقانی صدف یک پوش نازک رنگینی شاخی میباشه، در طبقه وسطیش که مانند منشور طبیعی میباشه و از کلسیم کربونیت ساخته میشه و قسمت داخلی از که از برگ‌های نازک وجود میآید و به نام کنکولین جسم عضوی داره، که جلای نور یک شکل خاص میده. بعد از راجع به اهمیت نرمتنان صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم‌های حلقوی صحبت کردیم، که انالیت کلمه لاتینی میباشه که در زبان لاتین به نام انیلوز به معنای حلقه‌های خرد میباشه، که بدن این حیوانات از حلقه‌های مسلسل ساخته شده، که مشخصات کرم‌های حلقوی بود که یا تناظر دو جانبه داره به استثنای جوک، بدن اکثریت از تارهای شیتینی داره که به نام شیتا یاد میشه و بدنشان از کیوتیکل نازک و مرطوب پوشانده شده و دوران خونشان بسته میباشه. راجع به کرم زمینی صحبت کردیم که از جمله اولیگوشیتا میباشه، که اولیگوس در لاتین به معنای چند یا کم و شیتا به معنای تر میباشه، که بدن کرم زمین با استوانه‌ای طول و حلقه حلقه میباشه و سر و اعضای حسی مشخص نداره. بعد از راجع به جوک صحبت کردیم، جوک از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدنش از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه های زو با 33 حلقه میرسه. بعد از راجع به اهمیت کرم های حلقوی صحبت کردیم که بعضی کرم‌های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را هم تشکیل می‌دهد و با آرای حیوانات بحری غذای خوب می‌باشد و از او ماهیت تغذیه می‌کند. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه را به درس گذشته تنمیم درس جدید امروز ما را شروع می‌کنیم که درس امروز ما تحت عنوان فایلم خارپستان الا صنف حشرات می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 87 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب فایلم خارپستان چی می باشه؟ ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که ایکاینو به معنای خار و درم به معنای جلد می باشه که از اینکه جلد حیوانات درشت است و خار داره به اینم مویت میشه که بالای جلد از ساختمان های خار مانند وجود داره. شاگردان عزیز کی ساختمان ها از کلسیم کربنیت ساخته شده و بیشتر از یا آزاد می باشه و بعضی از یا ساکن و بعضی از یا هم شناکننده می باشه. خب میای مشخصات ایکاینو در ماتای هم فایلم خارپستان را می خوانیم که مشخصات از یا چی می باشه. خب شاگردان عزیز فایلم خارپستان که از تناظر یا شایی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه می باشه که بعد از او به واسطه پاهای تیوبی حرکت می کنه و همچنان سیستم انتقال آب یا هم واتر واسکولر سیستم دارن. دیگر خصوصیت شانیز که بدنشان به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت و حکی داخلی دارن و همچنان جهاز هاضمی مکمل و لوله‌ای داشته و بعض از یا مخرج ندارن و همچنان دوران خونشان شایی می باشه، خالیگاه بدن از و بزرگ می باشه و پلازمای می باشه که در رسیدن اکسیژن و همچنان مواد غذایی کمک میکنه. مذکر و مونث از یا جدا می باشه که به استثنای محدود از یا که بعضشان مذکر و مونثشان جدا نمی باشه، ولی عمومی که مذکر و مونثشان جدا می باشه بیشتر از یا تخم میگذارن. بعض از یا چوشزا هستن و بسیار کم از یا به صورت غیر جنسی تولید مثل میکنه که یک تعدادشان قابلیت تنمیم دوباره یا هم ریجنریشن را دارن. خاصیت دیگه ای است که استحاله دارن و خاصیت دیگه ایش هم است که تنفس را توسط برانشی ها و یا ساختمان های برآمده از سلوم اجرا می کنه. بعد از او هم سیستم عصبی دارن که سر و دماغ ندارن. سیستم عصبی دارن ولی سر و دماغ ندارن. خب شاگردان عزیز میایم راجع به ستاره بحری یا هم ستار فیش یا سی ستار صحبت های می داشته باشیم که ستاره بحری چی می باشه. خب شاگردان عزیز این حیوان در کنار اپار در بیخ سنگ ها و در دور و دور از او زندگی میکنه که ساختمان بدن ازی و ستاره شباهت داره که در قسمت بالایی و پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی یک قسم ساختمان گرد حلقوی هم دیسک دیده میشه که در قسمت پایین ازی دهن واقع شده که به نام اورال یاد میشه و در قسمت بالایی از او مخرج واقع داره که خوراکی ای ستاره های بحری که است حل از اونها و دیگر حیوانات کوچک بحری میباشن. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت میکنیم که فایلم ما حیوانات مفصله چیست. خب شاگردان عزیز ممکن است شما گاهی زنبور عسل، پشه، عنکبوت، گژدم یا هم صدپای را دیده باشین که شاید در ذهنتان سوال پیدا شده باشه که اینها چه نوع حیوان هستند و کدام از اینها به ما مفید است و کدام از اینها به ما مضر است. میاییم با همه حیوانات آشنا بشیم. خب شاگردان عزیز به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند یا حلقه و پودا به معنای پای است که این حیوانات جوینت فیت هم میگن که جوینت به معنای مفصل و فیت به معنای پای میشه که حیوانات در هر محیط یافت میشه که در این فایلم حیوان بزرگ از این فایلم خرچنگ میباشه که طول از او به 3 متر میرسه و در ژاپن یافت میشه. خب میایم مشخصات عمومی آرتروپودا را میخوانیم که مشخصات عمومی از چی میباشه. بدن این حیوانات از بندهای هم حلقه ها ساخته شده، دارای تناظر دو جانبه میباشه شاگردان عزیز و همچنان اسکلت از این حیوانات که البته اسکلت خارجیشان توسط مواد شیتینی شاخی پوشیده شده که قسمت داخلی بدن از صدمات خارجی محافظت میکنه و از تبخیر آب بدنشان جلوگیری میکنه. بدن امی آرتروپودها که از سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه که در بعضی از سر و سینه یک جا میباشه که به نام سفالوتراکس یاد میشه و سیستم دوران خونشان باز است. خون به وسیله شریان ها به تمام بدن انتقال میشه که این به وسیله رگ ها دوباره جمع نمیشه بلکه به وسیله خالیگاه خون به قلب میای و خون او را عوض هموگلوبین و هموسیانین وجود داره که به خون رنگ آبی میده و اکسیژن را انتقال میده. بعضی از ای حیوانات کسته البته حیوانات همی فایلم کسته در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. خب بعد از زمین راجع به استحاله صحبت میکنیم که استحاله چیست. استحاله تغییر از وقت تخم تا وقت بلوغ میگه، یعنی امو تغییرات که از وقت تخم تا وقت بلوغ صورت میگیره به نام استحاله یاد میشه که در بعضی آرتروپودها هسته ام استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه که ما راجع به استحاله مکمل و نامکمل در صفحه 8 مطالعه داشتیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا صحبت میکنیم که این فایلم به صنف زل تقسیم شده که عبارت میباشه از صنف قشریه یا هم سخت پوستان، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و همچنین صنف سطباها و ازهرباها. که صنف قشریه‌ش میاریم به مطالقه را میتیم که کرتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه، که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین یا هم کریفیش و همچنین خرچنگ معمولی یا کرب و شرمک و غیره شامل می باشه که این حیوانات بیشتر بحری می باشه، ولی بعض از یاد در احوث ها، جوی ها، دریا ها و کاریس ها هم زندگی می کنن و همچنان یکی رزیا به صورت آزاد و یکی دیگر رزیا به شکل پرازیت زندگی می کنن و از بعض قشریه در بعض کشورها منحیص غذا استفاده می شه که از شرم زیادتر در کشورها از می بحیص غذا استفاده می شه. بعد از می راجع به مشخصات سخت پوستان صحبت همی داشته باشیم. خب بی حیوانات که از شاگردان عزیز دو جور شاخ دارن و سینی از یک است از 2 تا 6 حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده که حلقه های شکم از یا جدا جدا می باشه. عمل تنفس از یا با وسیله برانشی اجرا می شه و در اکثر قشیه جنس ها جدا می باشه، ولی در بعضی ها عمل پارتنوجنیسیس صورت می گیره که در مورد پارتنوجنیسیس بعدا نشان مطالعه خواهیم کرد که خرچنگ دراز رو می خوانیم که خرچنگ دراز چیست. خب شاگردان عزیز، حیوان آبهای شیرین می باشه نمی خرچنگ دراز که طول از یا با 15 سانتی متر می رسه و نام انگلیسی از یا با نام کریفیش می باشه. و بعد از این راجع به خرچنگ معمولی صحبت میکنیم که خرچنگ معمولی چی میشه. این خرچنگ به نام خرچنگ معمولی یا دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان همین خرچنگ یاد میشه، نه پیدا میشه. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت میکنیم که صنف حشرات چیست. خب شاگردان عزیز، صنف حشرات یا کلاس انسکت چی میباشه؟ مگس، ملخ، کیک و پشه همه حشره میباشن که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه که در زبان یونانی انتومون که به معنای حشره میباشه و انسکتا که از کلمه لاتین است که در قسمت های مختلف قطع شده یا به معنای بند میباشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده که حشره در هر جا پیدا میشه، مانند آبهای شیرین، آبهای شور، خشکه، بالای نباتات، داخل بدن حیوانات و همچنان سطح خارجی از و پشه میتونه که توافق حاصل کنه و زندگی کنه. که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات مثلا ریشه، ساقه، برگ، میوه و همچنان دانه میتونه تغذیه کنه که اکثر حشرات بالای گلها میشینن که از این لحاظ در انتشار گرده کمک میکنه و یک تعداد حشرات از مواد تراحی های حیوانات استفاده میکنه که حشرات لاشخور از حیوانات و نباتات مرده تغذیه میکنه که بعضی از پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از میزبان امراض و هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشوند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به فایل مخار پوستان صحبت های داشتیم. گفتیم که فایل مخار پوستان یا هم ایکاینو درماتا است. ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار می باشه که بالای جلد از یا ساختمان های خار مانندی وجود داره که از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یا که از آزاد می باشه و بعضی از یا ساکن و بعضی دیگرشان شناکننده می باشه. و گفتیم که همین فایل مخار پوستان تناظر از یا شعاعی می باشه که در حیوان بالغ تناظر 5 جانبه داره و در لاروا تناظر 2 جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت هیکی داره، استحاله داره، سیستم عصبی داره ولی سر و دماغ نداره. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان از یا بدن از یا به ستاره شباهت داره و در قسمت بالایی و پایینی بدنشان در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد یا حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد یا حلقوی داره. و همچنان گفتیم که در قسمت پایینی از یا دهن واقع است که بنا مورال و در قسمت بالایی از یا مخرج موقع داره. بعد از راجع به حیوانات فایلم حیوانات مفصله صحبت کردیم که به زبان بیولوژی همین حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میباشه که حیوانات جوینت فیت هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه. و بعد از راجع به مشخصات عمومی از این صحبت کردیم که دارای تناظر 2 جانبه میباشه، بدن از 3 قسمت سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه یا جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم که در بعضی آرتروپودها کاست استحاله مکمل و در بعضی از نامکمل دیده میشه. راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا صحبت کردیم که دارای 4 کلاس میباشه که صنف قشریه هم کلاس قشریه میباشه، صنف حشرات میباشه، صنف عنکبوت ها میباشه و صنف سطباها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف خشیه صحبت کردیم که کریتسا در لاتین به معنی پوش یا غلاف محکم می باشه که در این صنف خرچنگ ابعاهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل می باشه که حیوانات بیشتر بحری می باشن، ولی بعض از میتونه که در حوض ها، جوی ها، دریاها و کارس ها هم زندگی کنند که مشخصات سخت پوستانی بود که این حیوانات دو جور شاخ دارن، سینیز یا از دو تا شش حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده و عمل تنفس را به واسطه برانش انجام می دن و در اکثر خشیه ها جنس ها جدا می باشه که خرچنگ معمولی را ما گفتیم که خرچنگ با نام پای همیت میشه و در تمام قسمت های افغانستان پیدا میشه. بعد از او راجع به صرف حشرات صحبت کردیم که علم حشرات شناسی به نام انتومولوژیات میشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاریه حشرات تشکیل میده و حشرات در هر جا پیدا میشه که نوع حشرات از قسمت های مختلف نباتات تغذیه میکنه که یک تعداد حشرات باز از مواد تراهین حیوانات استفاده میکنه و بعضی از ها پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از ها میزبان اصلی و یا هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها شاگردان عزیز صحبت داشتیم. ما گفتیم که لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون هسته که اکثر مالهای معافیتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها در مغز استخوان وجود میآید که اکثر انتیجن ها مولکول های پروتئینی یا هم پلی‌ساکرید هستند که در سطح ویروس، باکتری ها و همچنان سایر حجرات بیگانه وجود داره. بعد از راجعه به هم صحبت کردیم که چگونه لنفوسایت انتیجن را تشخیص میکنه که در سطح هر لنفوسایت پروتین به نام آخذه های انتیجن وجود داره که آخذه های انتیجن شکل خاص داره و با انتیجن های خاص که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابراین هر لنفوسایت با داشتن نوع خاص آخذه های انتیجن، انتیجن خاص را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از راجعه به دفاع اختصاصی شاگردان عزیز صحبت داشتیم که میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی دامان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کروهای سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه و همچنین دفاع هومورال و دفاع حجروی هم شامل میباشه که بعد از او آمدیم راجع به واکسین صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم واکسین از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد و مواد پروتئینی است که مقابل میکروب ها و توکسین ها تولید و جهت حاصل نمودن معافیت اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میگردد. بعد از او راجع به معافیت در کهنسالان صحبت کردیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل انتیجن کمتر میشه. بعد از راجع به حجرات حافظه‌ای صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشند که این حجرات به حافظه دارند که در مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی‌بادی را تولید کنند. بعد از راجع به آلرژی صحبت کردیم که حساسیت یا هم عکس‌العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی یا هم آنتی‌بادی دفعتاً بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه. بعد از راجع به عوامل آلرژی شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم علت اصلی آلرژی هنوز معلوم نیست که چرا واقع شده و ولی زیادتر از والدین و کودک انتقال پیدا میکنه که اگر علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملاحظه میرسه شامل پوندیدگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، خارش جلد، افرازات بینی، خارش چشم، نفس تنگی، شوک و غیره میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میل درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما از تناسل انسان الی تولید تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 92 الی 98 میباشن. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اعضای تناسلی انسان چی میباشه؟ انسان به خاطر که تکثر و بقای نسلشان بشه اعضای مخصوص تناسلی داره که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی هم گونات حجرات جنسی تولید میکنه و گونات های مرد عبارت از خصی هاست که تولید اسپرم میکنه و در زنان گونات ها عبارت از تخمدان های هم اوویرس است که تخمه هم اووم تولید میکنه که گونات ها علاوه بر تولید اسپرم و تخمه هورمون ها را نیز تولید میکنه چنانکه تخمدان ها هورمون های مثل استروژن و پروژسترون تولید میکنه که آزاد شدن تخم و خواص زنانه را کنترل میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروگن و تستوسترون سره که خواص جنسی مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه که انکشاف گمیت ها شاگردان عزیز یعنی اسپرم و تخم را به نام گامتوجنسیس یاد میکنن که به دو حصه تقسیم میشه یکی انکشاف حجرات اسپرم یا اسپرماتوزا که عملیان به نام اسپرماتوجنسیس و دیگر از انکشاف تخم که عملی از به نام اووجنس یاد میشه که زمانی که گونات ها البته گونات های مرد و زن به فعالیت آغاز میکنه دوران بلوغ شروع میشه که در دوران بلوغ در مرد و زن خصوصیت مشخص مثل تغییر صدا و برآمدن موی در جاهای مخصوص بدن و غیره ظهور میشه که بعد از این میایم راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر چی می باشه؟ اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، خریطه، البته خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبروریتال و مجرای ادرار و آلت اسکر می باشه که خصیه ها به داخل خریطه ای که در بین زو قرار داره جایگزین می باشه که هر خصیه شاگردان عزیز از تیوب های خرد و همچنان مارپیچی که به نام تیوب های حامل منی یاد میشه ساخته شده که جذر داخلی تیوب ها از حجرات اپیتل ساخته شده که در صورت تقسیم حجروی اسپرم ها دو ساخته میشه که در داخل تیوب ها حجرات نمای بینی وجود داره که هورمون تناسلی مرد یعنی تستوسترون را تولید میکنه که از هر خصیه نل به نام نل منی هم ویز دیفرنس منشا گرفته و اسپرم را به اپیدیدامیس که در قسمت فوقانی خصیه قرار داره انتقال میده و در اونجا تا وقت ضرورت ذخیره میشه. همچنان از اپیدامیس نل تاو خورده برآمده که تا یوریتریا میرسه که جدار نل منی حرکت موجود داره که اسپرم را به حرکت آورده و اسپرم در وقت تحریک خط سیر زیر تیم میکنه که اسپرم از نل منی خریطه منی غده پروستات و غده بلوبریتال گذشته و بالاخره از یوریتریا خارج میشه که در جایی که نل منی و نل ادرار با هم وصل میشه خریطه منی در جایی که نل ادرار از منشا میگیره غده پروستات موقع داره که امی غده ماده قلوی را که برای زنده ماندن و حرکت کردن اسپرم کمک میکنه افراز میکنه که غده بلوبریتال نیز افرازات خود را نزدیک به قاعده نسج اسفنجی آلی تسکیر به نل ادرار داخل میکنه که اسپرم هایی که از میر غده ها میگذره یک مقدار زیاد مواد قند یعنی مایع فرکتوز با او یک جا خارج میشه که همین مواد به اسپرم ها انرژی لازم را میده و زمینه انتقال اسپرم را مساعد ساخته و از تاثیرات محیط تیزابی از اعضای تناسلی جنس مونس از او محافظت میکنه که آلی تسکیر که خاصیت اسفنجی داره اسپرم ها را به شدت داخل اعضای تناسلی جنس مونس میکنه ولی از جمله اسپرم ها که ما دوبارش صحبت کردیم صرف از یک عدد از او تخمر القا میکنه و اسپرم های متوقعی به مجرد رسیدن به تیوب فالوپین از اثر محیط تیزابی از بر میره که وظایف عمده از اعضای تناسلی مرد همانا تولید اسپرم ذخیره و پخته کردن اسپرم و همچنان انتقال اسپرم به جهاز تناسلی زن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به تولید اسپرم یا هم اسپرم پروداکشن صحبت همی داشتیم. خب تولید اسپرم در خصیه ها صورت میگیره که خصیه ها در یک کیسه به نام اسکروتوم موقع داره چون اسپرم تنها در محیط انکشاف پیدا میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتیگرید کمتر از درجه حرارت نرمال بدن که 37 سانتیگرید درجه است باشه که بنان موقع خارجی یک کیسه مذکور یک موقع مناسب میباشه که خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی یا بلوغ برسه و هر خاصیت دارای صدها قسمت که توسط بسیاری از تیپ های محکم مارپیچی که به نام تیپ های سیمینی فیروس یاد میشه پیچانده شده است میباشه که حجرات اسپرم از طریق میوسیز در استری تیپ های مارپیچی تولید میشه که بنان حجرات اسپرم انسان عوض 46 عدد کروموزوم دیپلویت یعنی دوین کروموزوم که در حجرات دیگر جسمی میشه دارای 23 عدد کروموزوم هیپلویت یا هم ان نمبر میباشه که دو نوع هورمون که قسمت قدامی خودی نخامی او را افراز میکنه سبب تنظیم فعالیت های خاصی ها و همچنان تخمدان ها میشه که این هورمون ها شاگردان عزیز عبارت هستن از لوتینیزینگ هورمون یا LH که تحریک کننده افراز هورمون جنسی تستوسترون و هم تحریک کننده فولیکول یا هم فولیکول استیمولیتینگ هورمونز یا هم FSH می باشه که این دو هورمون تولید اسپرم را در تیوب های مارپیچی و همچنان تولید تخم را در تخمدان تحریک میکنه که حجراتی که در بین تیوب های مارپیچی موقع داره شاگردان عزیز یعنی تستوسترون را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به پخته شدن و ذخیره اسپرم صحبت همی داشته باشیم که پخته شدن و ذخیره اسپرم چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم را تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مورپیچی تولید شد، با وجودی که قادر به شنا نمی باشه، از طریق یک در تیوب های دراز حرکت میکنه، بدن اسپرم به یک تیوب دراز مورپیچی که به نام اپیدیدمیس یاد میشه شاگردان عزیز داخل میشه، که اپیدیدمیس هسته که اسپرم ها در او ذخیره و پختگی میرسن و آماده حرکت میشه، که در وقت تحریک و آمیزش از اپیدیدمیس بعض اسپرم ها طرف تیوب دراز دیگر به نام نلمنی هم ویز دیفرنس حرکت میکنه و از اوجا به طرف نل ادرار حرکت میکنه که از بدن از طریق نل ادراری هم یوریترا خارج میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان اسپرم رسیده یه هم بالغ صحبت میکنیم، که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده شاگردان عزیز، که اول سرم، دوم تنه یعنی قسمت وسطی و سوم دوم دراز میباشه، که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در هم تخمه هنگام القاء آسان میسازد. قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندری میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه، و دوم اسپرم شاگردان عزیز یک قمچین قوی میباشه و اسپرم را قادر به حرکت میکنه، که در هنگام القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه، بنابراین میتوکندریای پدر به اولاد انتقال نمیشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به منی هم سیمین صحبت همین داشته باشیم، که منی یا سیمین چیز. خب زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه، همراه مایع مخلوط میشه که از سه غده اگزوکراین افراز میشه، که مخلوطی افرازات که هست با اسپرم به نام منی یاد میشه، و سه غده مذکور عبارت هستن از کیسه منی، غده پروستات و غده بلبریتال، که کیسه های منی هم سیمینال ویسکل که شاگردان عزیز بین مثانه و رکتوم واقع داره و مایع رگ تولید میکنه که دارای قند می باشه، و اسپرم از او به حیث انرژی استفاده میکنه، که غده پروستات که فقط در زیر مثانه واقع است شاگردان عزیز یک مایع القلی است که او را افراز میکنه، که سبب خونسا ساختن تیزاب سیستم تکثیری زن میشه، که قبل از او که منی از بدن خارج شوه غده بلوبریتال نیز مایع القلی افراز میکنه تا از اثر تیزابی را در نل ادرار خونسا نماید. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به ارسال اسپرم یا هند دلیوری اف اسپرم صحبت همین داشته باشیم. خب نل ادرار از طریق آله تسکیر اسپرمی را که در از تناسلی مرد ذخیره شده های نامزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال پیدا میکنه، که های تمایلات یا هم تحریک جنسی جریان خون در آله تسکیر زیاد میشه، که آله تسکیر دارای سه سلندر انساج اسفنجی میباشه که توسط خالیگاه های کوچک این حجرات اسفنجی از هم جدا میشه، که زمانی که خون در خالیگاه های کوچک جمع میشه سبب نوز قضیب یا هم آله تسکیر میشه، که اسپرم در وقت انزال از آله تسکیر خارج میشه و همین انزال از آلات دورادر هر نل منی هم ویز دیفرنس انقباض میکنه و اسپرم را به طرف نل ادرار حرکت میده و عضلات بیخ آله تسکیر منی را به خارج نل ادرار میده روان میکنه، که بعد از او که منی در سیستم تناسلی مونس ذخیره شد، اسپرم تا زمانی برخورد با یک تخمه یا هم تا مرگ شنا میکنه، و هرگاه که اسپرم قادر به رسیدن به تخمه نباشه القا صورت نمیگیره، که در موقع انزال در حدود 3.5 میلی لیتر منی که دارای 300 تا 400 میلیون اسپرم میباشه خارج میشه، چون که اکثر اسپرم ها در سیستم تکثیری مونس میمیره و برای القا معمولا تعداد زیاد اسپرم ها ضروری است، که هرگاه تعداد اسپرم ها از 20 میلیون در 1 میلی لیتر منی کمتر باشه معمولا خونسا تلقی میکرده. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به سیستم تکثیری مونس صحبت همین داشته باشیم، که در قدم اول راجع به تخمدان های هم دی اوهرس صحبت همین داشته باشیم. خب اعضای تکثیر مونس شامل نفیره یا هم فلوپین تیوب اور اوویدکس می باشه یا هم تخمدان ها بعد از او و رحم و محبل می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تولید تخمه های هم پروداکشن اف ایکس صحبت همین داشته باشیم، که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از یعنی وجود داره شاگردان عزیز، که تخمدان های عبارت است از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه، که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن به خود می داشته باشن، که در این وقت یعنی در هنگام تولد تخمدان ها دارای 20 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه، که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشه، که تعداد هیپلوید یا هم ان کروموزوم می داشته باشه، که چون که تخمه ها نیز از طریق میسوس ساخته میشه به صورت نرمال شاگردان عزیز در یک ماه صرف یک تخمه نابالغ پخته یا هم بالغ میشه، و در طول زندگی یک مونس تنها 300 الی 400 تخمه بالغ خواهد شد، و وقتی که یک حجره تخمه پخته هم بالغ میشه به نام عمومیت میشه که تخمه در هر 28 روز آزاد میشه و داخل نفره های هم نل رحمی میشه که نل رحمی عبارت از راه عبوری است که یک عوم از تخمدان به طرف رحم حرکت میکنه. شاگردان عزیز که عضلات لشم استر داخلی نل های رحمی به صورت موزن انقباض میکنه که عوم را به طرف نل رحمی و رحم حرکت میده که حرکت عوم شاگردان عزیز از طریق فالوپین تیوب معمولا 3 تا 4 روز را در بر میگیره که هرگاه عوم در ظرف 24 الی 48 ساعت القانه شمی میره و عوم چندین مرتبه نسبت به سپرم بزرگ می باشه و حتی توسط چشم بدون کمک میکروسکوپ دیده شده می تانه که رحم یک عضو عضلی میان خالی بوده که جسامت از در حدود یک مشت کوچک می باشه و هرگاه القا صورت می گیرن کشاف و نموی زاگود در رحم صورت می گیره که زمانی که یک جا شدن جنس مونس و مذکر سپرم در داخل محبل ذخیره می شه و محبل عبارت از تیوب عضلاتی است که از خارج بدن جنس مونس تا به قسمت دخولی رحم که به نام گردن یا هم دهانه رحم یاد می شه یا هم سیرویکس یاد می شه که امتداد یافته و حین ولادت طفل دهانه رحم را عبور میکنه و بدن مادر را از طریق محبل ترک میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نیا نگهدار تک تکتان.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.